ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. شهر منبج در شمال سوریه از گروه خلافت اسلامی باز پس گرفته شد. اتحادیه اروپا از افزایش ورود مهاجران به این اتحادیه در مقایسه با تابستان گذشته خبر داد. و ترکیه میگوید در صدد خرید گاز بیشتر از ایران است. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. شهر منبج در استان حلب سوریه روز جمعه از گروه خلافت اسلامی یا همان داعش بازپس گرفته شد. شیرزاده یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا آزادی منبج را تایید کرد و گفت این پیروزی ساعت 6 به وقت محلی حاصل شده است. از دو ماه پیش تا کنون شهر منبج صحنه درگیری‌های شدید بوده است. عملیات آزادسازی این شهر توسط شورای نظامی منبج، نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش انجام می‌شد. این شهر از دو سال پیش در تصرف گروه خلافت اسلامی بود. اتحادیه اروپا اعلام کرد در ماه گذشته میلادی بیش از 25,000 مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرونتکس که زیرمجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است، روز جمعه اعلام کرد بیشتر این مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند و اکثر آنها اتباع کشورهای نیجریه و اریتره هستند. این نهاد همچنین در این گزارش به وضعیت قایق‌های مورد استفاده از سوی قاچاقچیان انسان اشاره کرده و افزوده است که وضعیت این قایق‌ها در حال بدتر شدن است و از هر 5 قایق 4 قایق از نوع بادی‌اند. به دلیل بسته بودن مرزها از سوی فرانسه و سوئیس بسیاری از این مهاجران در ایتالیا ماندند. این آمار در حالی اعلام شده که میزان ورود مهاجران به یونان نسبت به سال گذشته 97% کاهش یافته است. این کاهش در ارتباط با توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از ورود مهاجران ارزیابی شده است. وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با همتای ایرانی خود در آنکارا اعلام کرد ترکیه در صدد خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران است و دو طرف درباره مسئله قیمت گاز گفتگو کردند. مولود چاوشاوغلو که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف سخن می گفت، افزود که دو طرف باید اختلاف نظرهای آینده بر سر موضوع قیمت گاز را بدون حکمیت حل کنند. ترکیه سالیانه 10 میلیون متر مکعب از ایران گاز طبیعی وارد می کند که حدود 1/5 نیاز این کشور است. و سرانجام این که افشین مبصر از روزنامه نگاران و برنامه سازان مجرب بخش فارسی بی بی سی چشم از جهان فرو بست. آقای مبصر که در هنگام درگذشت 64 سال داشت، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا بود و سال 1371 شمسی با بی بی سی فارسی همکاری میکرد. او در طول سالهای همکاری خود با این رسانه فارسی زبان تهیه، سردبیری و اجرای بسیاری از برنامه‌های رادیوی بی بی سی را بر عهده داشت. ساعت 11:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. فتح‌الله گولن واعظ مخالف رجب طیب اردوغان که از جانب دولت ترکیه به طرح کودتای نافرجام این کشور متهم شده، میگوید در صورتی خود را تسلیم خواهد کرد که از سوی یک هیئت تحقیقات بین‌المللی مستقل متهم شناخته شود. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که در مورد استرداد فتح‌الله گولن علائم مثبتی از آمریکا دریافت کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا محافل سیاسی و مطبوعاتی تحولات ترکیه را به دقت زیر نظر دارند و حرکت‌های دولت رجب طیب اردوغان را تحلیل می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نسبت به میزان وفاداری دولت اسلامگرای آنکارا به اتحاد دیرینه‌اش با غرب ابراز تردید می‌کنند. لس آنجلس تایمز روز جمعه در مقاله‌ای با اشاره به اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در ایران انقلابی گفته است که از تاریخ باید آموخت و آن را در مورد ترکیه به کار بست که سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در آن قرار دارد، ولی به دور از بدبینی و تردیدهای برخی تحلیلگران، دیپلمات‌های آمریکا، اروپا و ترکیه برانند تا مسائلی را که به دنبال کودتای نافرجام آن کشور بروز کرده حل کنند. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه به خبرنگاران گفته است که در مورد استرداد فتح الله گولن، واعظ مخالف رجب طیب اردوغان، علائم مثبتی از ایالات متحده دریافت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای چاوشوغلو میگوید که آنکارا مدارک بیشتری را برای استرداد گولن از آمریکا به واشنگتن فرستاده است. فتح الله گولن که به طراحی کودتای نافرجام ترکیه متهم شده، بامداد آدینه گفت که اگر یک هیئت تحقیقاتی بین المللی مستقل 10% از اتهاماتی را که به او وارد شده تایید کند، او به طور داوطلبانه خود را تسلیم مقام‌های ترک خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با مخابره این گزارش اضافه کرده که دولت ترکیه تا کنون 10,000 تن را به اتهام همکاری با کودتاگران بازداشت کرده و میگوید که برخی از آنان متواری و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حدود 32 تن از دیپلمات‌های این کشور هم به سایر کشورها پناه برده‌اند. با این حال او از محل دقیق این افراد اظهار بی‌اطلاعی کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و جان کری، وزیر خارجه این کشور، به زودی از ترکیه دیدن خواهند کرد، ولی تاریخ دقیقی برای این دیدار ذکر نکرد. در کنار این گزارش‌ها، وزیر دفاع ترکیه هم به یک شبکه تلویزیونی این کشور گفته است که در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی هیچ توقفی صورت نخواهد گرفت. رویترز میگوید که ترکیه، دارنده دومین قدرت نظامی در پیمان ناتو، در حال حاضر مشغول بازسازی نیروهای مسلح این کشور است. با این حال به گفته وزیر دفاع ترکیه، در جنگ نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش وقفه‌ای صورت نخواهد گرفت. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول وزیر خارجه ترکیه گزارش داده بود که گزینش نخست برای این کشور همکاری با متحدان ناتو است، ولی آنکارا میتواند با دیگران نیز همکاری کند. در این زمینه خانم الیزابت ترودو، مدیر دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده از پیوستن هر کشوری به ائتلاف علیه داعش استقبال میکند.
ما همواره روشن کردیم که اگر روسیه واقعا به پیکار با داعش علاقمند هست، از اون استقبال میکنیم، ولی از گذشته هم نسبت به نیت دولت روسیه همواره تردید وجود داشته.
دولت ترکیه مدعی شده که چند تن از دیپلمات‌های آن کشور، از جمله یک زوج که در سفارت ترکیه در بنگلادش خدمت می‌کردند، متواری و به آمریکا پناه بردند. آنکارا همچنین می‌گوید که یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ترکیه که در ویرجینیا مشغول آموزش بود، ناپدید شده است. دولت آمریکا تا کنون به هیچ یک از این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از شمار اعدامها در ایران، دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در اوج بحبوحه تردیدها درباره برگزاری یا لغو کنسرت‌ها در مشهد، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در نماز جمعه این هفته با زیارتی خواندن شهرش با لحنی تند اعلام کرد مشهد شهر گردشگری نیست که مراکز عیاشی یا تفریحی در آن توسعه یابد. او رأی نهاییش را روز 22 مرداد درباره برنامه‌های کنسرت در مشهد اعلام کرد. دیگر کنسرتی برگزار نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آزاده یسعدی.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد، شمشیر را برای دوستداران موسیقی و اجرای زنده آن از رو بست و با صراحت لهجه اعلام کرد:
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش.
او از کسانی که طرفدار برگزاری کنسرت در این شهر هستند خواست مشهد را ترک کنند.
تو خونه امام رضا بیام چونه بزنیم آیا کنسرت باشه نباشه؟
آقای علم‌الهدی هر گونه تلاش برای راه اندازی کنسرت را در این استان اردوکشی در مقابل امام هشتم شیعیان خواند و گفت
اینجا شهر گردشگری نیست که هی مرتب مراکز تفریحی درست کنن. شهر گردشگری نیست که مرکز عیاشی درست کنن. شهر گردشگری نیست که یه عده بخوان از اطراف و اکناف بیان نیم ساعت برن زیارت امام رضا، همه فسق و فجور و فسادشون رو برای شهر بیارن.
احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه از خراسان رضوی است. مردی طرفدار محمود احمدی نژاد در جنجال‌های انتخابات 88 و از منتقدان جدی و تمام عیار اصلاح طلبان. مسئله کنسرت موسیقی در این شهر آنقدر برای آقای علم‌الهدی مهم است که از 3 سال پیش در سخنرانی‌ها و خطبه‌های مختلف مذهبیش مدام به آن اشاره می‌کند. مثل نماز عید فطر امسال همین 1 ماه پیش که از تریبونش اعلام کرد کنسرت در ایران با ابتذال همراه است. به گفته او برگزاری کنسرت در مشهد بی حرمتی و جسارت به امام رضا محسوب می شود. او در خطبه های نماز جمعه دیگری در اسفند ماه سال گذشته کنسرت موسیقی را مطرب بازی خوانده و گفته بود چون تمام شهر مشهد حرم امام رضاست، برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم امام رضاست. آخرین خواننده معروفی که کنسرتش در این استان لغو شد، سالار عقیلی بود. یک روز پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار، دادستان عمومی و انقلاب مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. پیش از او، کنسرت شهرام ناظری، خواننده محبوب موسیقی سنتی ایرانی و نوازنده پرطرفدار سه‌تار در سبزوار، باز هم در نزدیکی مشهد لغو شده بود.
مرا گویی کرایی من صدام من صدام.
لغو برنامه او برای سومین بار اتفاق افتاد و او تهدید شد موضوع را پیگیری نکند تا با خودش برخورد نشود. کنسرت کیهان کلهر، نوازنده شهیر کمانچه که شهرتش بسیار فراتر از ایران رفته، در ابتدای بهار امسال در مشهد لغو شد. علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی دیگر، هم سال گذشته موفق نشد در مشهد کنسرت موسیقیش را برگزار کند. همینطور علی زنده وکیلی، خواننده جوان دیگری که این روزها طرفداران زیادی هم پیدا کرده، نتوانست بین حامیان و دوستانش در مشهد اجرا کند.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کرده.
حالا امام جمعه مشهد از تریبون نماز جمعه مشهد تکلیف این شهر و استان را هم با مردم و هم مسئولان پیگیر روشن کرده است.
این شهر هویتش مال امام رضاست، هویتش هم زیارته. همه مدیران این شهر بدونن، همه طراحان و برنامه ریزان این شهر بدونن، همه ساکنان این شهر هم بدونن این شهر اونقدر عاشق امام رضا دارد که نمیگذاره شما در برنامه ریزی هاتون یا در عیاشی هاتون این شهر آزاد باشید.
او قاطعانه و روشن ایهام و ابهام ها را در مورد لغو کنسرت هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند زدوده و گفته در شهر امام رضا نمی شود کنسرت برگزار کرد و دیگر نباید سر این موضوع با مردم یا برخی مسئولان به گفته او کوته فکر چانه زنی کرد. احمد علم‌الهدی گفته است اگر کنسرت می خواهید جای دیگری زندگی کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در مجله این هفته صدای دیگر،
اینها نشون دادن در 2 دهه گذشته که کاملا در سرکوب جنبش زنان موفق بودن. علتش این هست که اصولا جنبش زنان در ایران جنبش ضعیفی هست.
یکی از تکون دهنده ترین پرونده هایی که این گفتار مسئولین ایران نسبت به فمینیسم و فعالیت های حقوق زن رو نشون میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
ساعت 11:14 است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم. تا ساعت 11:30 و سرخط خبرها.